رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در این فراز دعای صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق که دعای بیستومش هست، صحبت میکردیم که حضرت سید الساجدین علیه آلاف و تحیت و سنا عرضه میدارن که و توجنی بالکفایه، پروردگارا اون تاج کفایت رو بر سر من بگذار و سر منو به تاج کفایت بپوشان، که این رو توضیح دادیم که منظور از تاج اینجا چی هست و گفتیم که تاج دو معنای اصطلاحی و لغوی داره، معنای لغویش رو توضیح دادیم، معنای اصطلاحیش هم گفتیم و کفایت رو هم توضیح دادیم که کفایت چی هست و گفتیم کفایت اون چیزی است که رسیدن به مقصود در اون وجود داره. رسیدن به مقصود در اون وجود داره یعنی این که وقتی من میگم پروردگارا تاج کفایت رو بر سر من بگذار، یعنی من به نوعی دارم اینو درخواست میکنم که اگر تو کافی و کفایت کننده من باشی، من قطعا و یقینا به مقصود و مطلوب میرسم. حالا اون مقصودی که من میرسم بهش که پروردگار بر من مشخص کند و اون مطلوبی که بر من مشخص کنه، قطعا اینطور هم هست که تو این مقصودات و مطلوبات کسافتکاری نیست، هرزگی نیست، فساد نیست، فحشا نیست، دروغ و غیبت و تهمت و کلاهبرداری و دغلبازی و فلان اینا نیست. راه زلاله، راه پاکه، یه راه نورانی است. یه برنامه تلویزیون گذاشته بود تو این ماه مبارک رمضان که میشه، خب ایرانی ها اصولا همشون، نه حالا به شما نمیگم، حالا یه وقت به شما بر نخوره، عموما اینجوری هن که محرم حزب اللهی میشن، ماه رمضان حزب اللهی میشن. به یکی من میگفتم که نماز میخونی؟ گفت بله. گفتم که یا میخونی؟ یعنی میخواستم اینم اول وقت میخونی؟ گفت من فقط ماه رمضان نماز میخونم و محرم. گفتم بقیهش نماز؟ گفت نه بقیهش نه، ماه محرم به احترام امام حسین نماز میخونم، ماه رمضان هم که خب ماه خداست، بالاخره دیگه بقیه ماه ها ماه خدا نیست، ماه خودم هست. گفت اینجور نماز. حالا صدا و سیما بالاخره محرم از اون حزب اللهی میشه مقداری دیگه، اون بزن و بکوب و اینها خبری نیست. یه برنامه های متنوعی میذاره وقتی منم، چون یه برنامه خاص خودم رو دارم، شما یه برنامه خاص خودتو داری، خب یه تغییراتی تو ساعت کاریمون میدیم مثلا چی میکنیم و اینا، هر کسی مثلا چیزه میشینم یه وقتایی بعضی این برنامه‌هاشو می‌بینم و یه برنامه‌ای رو یه بنده خدا یه خیلی علاقه‌منده، حالا از فرط علاقه‌ش اومده این کار، دیگه کار خوبی هم هست، گیرم که خوبیه. هر کاری بالاخره مشکلاتی داره، یه اشکالاتی هم بهش وارد هست مترتبه، باید اون اشکالاتو بتونه برطرف کنه. حالا کاری نداریم، نمیده به من و شما بگه که آقا اشکالات من چیه که ما بهش بگیم کار، ولی خب حالا اگه کسی هم وقتی بهش چی داشت باید بهش بگی که مثلا یه سری کارایی رو بکنی بهتر هم میشه برنامه. این مده بود یه سری افرادی رو جمع کرده بود که اینها رفته بودن تو کما، بیهوش شده بودن، یا مثلا تو روستاهای دوردست بودن، مردم خیال کردن اینا مردن، مثلا بردنشون گذاشتن سردخونه، یا بعضیاشون که تو همین شهرها بودن چی بودن اینا توی حالت کما، مثلا گفتو که آقا من خودم دیدم که روحم، یعنی خودم یعنی روحم، دیدم که جسمم اونجا هستش و فلان و فلان و فلان و. حالا به اینا ما کاری نداریم، میگن یه سری مشکلاتی داره باید اون رو برطرف بشه. سوالاتی هم ذهنی دهیه دم اینو با مرگ قاطی کردن، میان یه سری سوال میکنن که اونا هم باید پاسخ داده بشه که اینجور نیست، طرف زنده است به هر حال، حالا حیات نباتی داره. این یک کسی اومد اونجا، حالا تو این کسانی هم که میان، خب مردم بالاخره بعضیشون میان، معلومه که مثلا میخواد بیاد اینجا، اینجا هم دنبال اینه که مثلا یک شهرتی چیزی کسب بکنه، ولی بعضیشون دنبال این حرفا نبودن. اون بعضی که دنبال اینا نبودن گفتش آقا شما چی دیدی؟ گفتش که چی، من رفتم کربلا، اونجا حالم به هم خورد و افتادم و خودم دیدم که جسمم یه گوشه هستش و فلان اینا، اومدم تو حرم، اون روح هم اومد تو حرم امام حسین. اونجا شما چه دیدی و فلان اینا؟ حالا میخوام اینو بگم چون اینو تو روایات ما خوندیم و داریم. گفت دیدم که از این حرم مطهر، ببینید شما مسیر رو وقتی میخوایم بگیم نورانی هست، یعنی وقتی یه طرف خدا باشه، یه طرف کار خدا باشه، یه طرف کار خدا باشه یعنی چی؟ یعنی یه وقت من دستم ملحق میکنم هیچ کی نمیگیره این دستو. دیدی که میگن طرف گدای ارمنیه، یعنی چی؟ یعنی میگن نه دنیا داره نه آخرت داره. یه وقت خاصتا دستش راز میکنی هیچ کی این دستو نمیگیره، این رفیقای دنیایی زنن جا زدن با این مخالفت دارن، موافقت ندارن. اون آخرت هم که از آخرتی ها هم، یعنی از نورانی ها هم کسی اینو علاقه بهش نداره، یعنی این کاری نکرده که اینها بهش علاقه داشته باشن بخوان دست و بار اینو بگیرن و فلان. ولی یه کسایی هستن که خب مثلا دستشو بلند میکنه میگه خدایا من میخوام دستم تو دست تو باشه، دست ما رو رها نکن، تو چی باش، تو کافی المهمات باش، امر من رو تو کفایت بکن، امر من رو تو کفایت بکن، یعنی میشه ابعاد مختلف دیگه. یعنی من ممکنه که سالمم هستم یهو یه مریضی هم به من میده، مریضی من میرم بیمارستان و میگه که تو چرا اومدی تو که سالم بودی؟ میگه من کفایت امورم و سپردم به پروردگار. میگه چه پروردگاری؟ تو رو فرستاده گوشه بیمارستان که. میگه آره من نمیدونم ما بالاخره، ولی من اعتماد دارم به پروردگار، یه خیری توش هست که تو این کار یه خیری. هی پرانتز تو پرانتز داریم میزنیم، از محفل و مجلس و بحث دور نشین، اگه تمرکز داشته باشین آخرش انشالله هم منم شما بتونیم نتیجه بگیریم. امام صادق علیه السلام در بستر بیماری لحظاتی دیگر، یا مثلا روزهای آخرین بود، داشت به شهادت میرسید، از زهر تمام وجود حضرت گرفته بود. راوی گفت من رفتم بالا سر حضرت، دیدم فقط یه سر مونده، همه این وجود آب شده، از بین رفته. خیلی ناراحت شدم، زدم زیر گریه، گفتم یا ابن رسول الله خیلی میبینم حالتون بده، خیلی چی شده، چرا اینجوری شدی، چرا همچین شد، چرا گریه میکنی؟ گفتم برای شما دارم گریه میکنم، خیلی ناراحتم فلان. گفت یه چیزی بهت بگم، حضرت فرمود به اون راوی، گفت بفهمین آقا، گفت حضرت فرمود که اگر کسی مؤمن باشد، مؤمن باشه یعنی ایمان به خدای واقعی داشته باشه، به پیغمبر، به ائمه ایمان واقعی داشته باشه، حضرت فرمود که هر چه برایش پیش آید خیر است، هر چه برایش پیش آید. این تو منتعلامات و تو کتبی که راجع به زندگانی امام صادق علیه السلام نوشته بعضا اینو نوشتن اونجا، گفت هر چی برایش پیش آید خیره. اگر بعد از توضیح هم داد براش که اگه ثروت فلان بهش بدن خیر، اگه ثروت هم ازش بگیرن بازم براش خیر، اگر کشت تیکه تیکه بشه خیر، اگه نام چوچی بشه خیر، براش خیر، مؤمن باشه، اعتماد به خدا داشته. حالا شما میگه آقا من سپردم به خدا، کفایت همه رو من دست پروردگاره. افتادیم گوشه بیمارستان، این یکی من دیگه باها من که کفایتمو دست خدا ندادم، من دارم راست راست راه میرم، تو که سپردی دست خدا رفتی گوشه بیمارستان. میگه ما اطمینان داریم بالاخره یه خیری توش هست. امام صادق علیه السلام فرمودی خیری تو این کار برا من هست، خیره رو من نمیدانم چیه، چون به اون کسی که کفایت امرم رو واگذار کردم اون رو میشناسم و بهش اطمینان دارم، پس میدونم که برای من در این کار یه خیری چی هست. اتفاقا رفته آزمایش خون داده فلان اینا، گفتن ای داد بیداد چی شده؟ گفت چه به ما چی اومدی به مرسا یه خوابیدی؟ گفت هایی چی ما اومدیم یا مرض سالم بودم اومدم، یا گفتن نم سرما خوردی یا پامون خورد اینجا افتادیم اینجا پامون نمیدن اومدیم چی بکنیم، یه قلمبه ای زد بیرون اومدیم نم اینو چی بکنیم فلان بکنیم و اینا. گفت تو یه مشکل درونی داری، اگر دیر می اومدی الان می زد به ریت و به معدت و نم به کجا و فلان اینا بیچارت میکن. بارچه گفت هیچی انا زود اومدی، آزمایش خونه مشخص کرد برن. ما بعد این برنامه تو ردیف کنیم مریضی تو، چون درستش کردن و فلان کردن اومد بیرون دیو آدمان. یه خیلی براش هست. شما میگی که آقا من کفایت امر خودم رو میخوام به کافی المهمات بسپارم دیگه، یعنی کافی المهمات کفایت امر من رو داشته باشه. وقتی کفایت امر من رو او بر عهده گرفت، من 100% به این مقصود و مطلوب میرسم. این مقصود و مطلوب چیه و این 100%ی که حالا من بهش میرسم قطعا یه راه نورانیست. اون طرف گفت روح هم اومد توی حرم امام حسین علیه السلام، اومد تو حرم امام حسین، گفت دیدم که یه جای حرم هست که شما تو روایت زیارت قبر مطهر خوندید که هر کس بره کجا وایسه؟ زیر قبه وایسه. خب ما روایت رو خوندیم و نه من نه شما که نمیفهمیم این چی. میگه زیر قبه که وایسی داد مستجاب. گوه من این نمیدونست این روایت رو، گوه من رفتم اونجا دیدم زیر روایت اصلا نخونده، نمیدونستم روایت رو بنده خونده. گوه من رفتم اونجا دیدم که زیر این قبه با حیثتم و اینا، ولی قبهی در کار نیست. گفت دیدم یک استوانه ای از نور هست، همینجوری داره از این مسجد مطهر داره نور میره بالا و هی توش یک چیزای سفیدی بال میزنن میان پایین، ملائکه میان پایین هی دسته دسته میرن فوج فوج بالا، اینا همه در حرکتن، چه عطری داره چه نوری داره چه روشنایی داره. گفت نگاه کردم به این نور از زیر این گنبده که حالا گنبدی در کار نیست، قبه نیست، گفت نگاه کردم عجب. گفت تمام تا اونجایی که چشم من کار میکرد، گفت همه رو بردن نزدیک چشم ما، گفت من نگاه میکردم دیدم تمام حجابهای آسمانی هم از بین رفته، حجابی در کار نیست. این مال اون قبه هست که شما روایت داری که زیر این قبه داماست نجاب. ما که نمیفهمیم یعنی چی داماست نجاب میشه، یعنی چی، یعنی بین تو و خدا اینجا اگه دعا کنی هیچ حجابی چی؟ هیچ مانعی برای استجابت دعا چی؟ مگه اینکه آدم خودش خرابش بکنه دیگه. عموماً ما کارمون همینه، کارمون خراب کردنه، خرابش میکنی به خدا میگیم که تو درستش کن، کارو میگیریم به عهده خودمون، میگیم ما کفایت میکنیم، خودمون الان میریم این کار رو انجام میدیم، ملکه رو میخریم، این مغازه رو را میندازیم، این ماشینه رو فلان میکنیم، بعد میریم وسط کار، کار که خراب شد هیچ کی دیگه نمیتونه درست کنه، میگه خدایا تو درستش کن. همش ما داریم خراب میکنیم، اون درست میکنه. تا حالا نشده که اون خراب کنه ما درست کنیم، همش ما داریم خراب میکنیم اون درست کنه. حالا میگه که میفهمد که کفایت اون چیزیست که رسیدن به مقصود در اون چیز وجود داره، یعنی چی؟ یعنی مثل همون چیزایی که گفتم بهت، نور رو دیدی در استوانه از نور. یعنی شما اگر رفتی در خانه پروردگار باهاش سفت و محکم کردی که حتماً 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 شما میخوای که با خدای تعالی باشی، میخوای دست تو دست پروردگار باشه، فلان فلان باشه، اگر این کار رو کردی اصلا معنای کفایت، کافی المهمات، یکفی کل، یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی، یعنی ای کسی که همه رو کفایت میکنی و هیچ کس نمیتونه تو رو کفایت بکنه، تو کفایت شدنی نیستی. این تو چه دعایه؟ همون دعایی که بعد از زیارت عاشورا من شما نمیخونیم، دعای القمه است که حالا بعد هفته یه بارم راحت بخون ببین چه دعایی دعای القمه. خب اون این همه اینا تو اینه. وقتی شما دستت رو دست پروردگار گذاشتی، کفایت پروردگار رو قبول کردی که پروردگار کفایت امور تو رو بر عهده بگیره، باید یقین 100% داشته باشی که حتماً 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 به مقصد و به مطلوب چی میرسی. گیرم نه اون مقصدی که مورد نظر من و شما هست که با عقل ناقص و احتمالاً ناسالم ما اون مقصد ترسیم شده، مقصدی که ما باید به اون مقصد و مطلوب برسیم و صحیحه و 100% درسته، به اون مقصد ما خواهیم رسید. باید ببینیم 100% این هست. تا اینجای قضیه اینایی که تو این کلاس نشستم متوجه شدم ما چی گفتیم؟ هر کی متوجه شده یه صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این مال مسئله کفایت. حالا ببینید ما میخوایم ببینیم این کفایت مال خدای تعالی است. کسی در کره خاکی از مخلوقات هم دارای کفایت هست، یعنی اینکه در حد مخلوق، یعنی خدا کفایت رو خلق کرده برای مخلوقات. بله خداوند برای مخلوقات هم یک کفایتی خلق کرده. کفایت برای مخلوقات به چه معنیه؟ چه معنی داره؟ میگه که اونجا میفهمن که کفایت برای مخلوقات به معنای شایستگی علمی و اجرایی هست. شایستگی علمی و اجرایی یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنی یه هیئت دولت تشکیل میشه، من میشم رئیس شما، این برادر خانم هست، اون شوهر خاله هست، اون دایی هست، این عمو هست، اون پسر خاله، همه اینا فرده که یه دسته گل میگیرن و همه دارن میارن. دسته گل که میگیرن میارن چرا روزه قبلش نمیابردن؟ مثلا یه جشنی بر ما بگیرن و بردن. الان یه طمعی دارن به این سمتی که ما گرفتیم، اینا میخوان از طریق ما به یه پستی چیزی چی برسن، به یه پستی برسن. خب من اینجا دو راه دارم، بگم که آقا پشید دست گلاتون رو جمع کنین، همه رو ببرید حضرت عبدالعظیم، بذارید دور زریح مثلا، ببرید قم بذارید اونجا، برید مشهد بذارید، برای ما دست گلم، منم کاری برای شما نمیتونم انجام بدم، بزنیم به هم دیگه بره. یه راه اینه دیگه، یعنی راه سنگینش مثلا اینه. خیلی قاطع ترش هم که ما نمیتونیم انجام بدیم، این شب چراغی نیست، از اتاقیه حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه نشسته تو این اتاق، یک چیزی برگه‌ها چیزای بزرگی گذاشته که پوستین‌های چیز قدیمی و برگه‌های قدیمی گذاشته، داره یه چیزی می‌نیسه، یک شمعی با پی بزم روشن شده اونجا داره نور میده می‌نویسه با اینا، زدن به در، بفرمایین کیه؟ و سلام علیکم، ما این شما کی هستین؟ گفت من تلهام، اینم زبیر هست. بفرمایید تو، آمدن تو. اینا نشستن یه خود چششون به این نور عادت کرد، دیدن آقا داره مینویسه باید. گفتن که آقا یه کاری داشتیم. حضرت فرمودن بگید میشنوم، با گوشم باید بشنوم، میشنوم دارم حساب فلان. گفتن نه شما حساب داشت یا اشتباه میشه، بنویس حساباتو کن. حسد حسابو تمام کرد، فوت کرد چراغ. اینا گفتن که مگه ما نگفتیم ما با شما کار داریم؟ حضرت فرمودن بله، منم تو تاریکی هم باز میشتم. گفت آجا چراغ خاموش کردی؟ گفت چراغ مال بیت المال بود، داشتم مخارج بیت المال هم مینوشتم. اون یکیشون گفت خب یا چراغ از خودت روشن کن. گفت والا پول ندارم چراغ بخرم، منم پی بخرم، پولی ندارم بخرم. گفت این پولا که بس حساب کتاب میکنه، گفت اینا مال من نی، مال مردمه، مال بیت الماله که ما حدیثشو داریم از پیغمبر برای مردم میخونیم. نگرفتی چیشو؟ گفت حالا بفهمین. او به اون نگاه کرد، گفت نه دیگه کاری نداریم. گفت چی شد پس میخواستیم بگیم فلان؟ گفت نه کاری نداریم. میدونی چیه را گفت کاری نداریم پشان رفتن؟ گفت اینی که سر یه چراغ داره اینجوری خست سر بیت المال به خرج میده، ما رو سر پست و مقام که ماهی 5 میلیون تومان بریزن به حسابمون، خارجم بریم برامون با المپیکیا باشیم بریم، با جام جهانی باشیم بریم، با جام نام چی باشیم بریم، این از این کارا برای ما چی نمیکنه. گفت پشو بریم وقتتو تلف نکن. پشو دادن رفتن دنبال ام المؤمنین عایشه، جمل رو به راه انداختن و تموم شد. کفایت برای مخلوقات کسیه که صلاحیت علمی و اجرایی داشته باشه سر یه کاری میخواد قرار بگیره. من شدم رئیس جمهور، اینا هم گفتم شوهر خاله و دایی و عمو و فلان اینا همه اومدن گلا رو آوردن. یه راه اینه که همون قاطعیت همین عنوان به حالا با یه درجاتی پایین‌تر، چون در کار ما کنی حضرت هم فهمود که شماهایش خودم مثل من نمیتونیم بشین، درجاتی پایین‌تر بگم گلا رو ببرید، من شرمندم اصلا نمیتونم برای شما کاری انجام. پس شما کیو میخوای بذاری وزیر نیرو؟ کسی که تو 10 تا نیروگاه کار کرده باشه، بدون فاز چیه، نول چیه، بدون وات چیه، مگاوات چیه، مگابایت چیه، اینا رو بدون، بدون آب صد چجوری انرژی میشه گرفت، انرژی بادی چیه، انرژی خورشیدی چیه، انرژی آبی چیه، انرژی حرارتی چیه؟ اینا رو بدون، من یه درس خونده باشه، کارشناس ارشد اینا هم مثلا برق داشته باشه. آقا این حرفا چیه؟ شما اما بذار دولت های قبلی هم همینجور اومدن گذاشتن طرف و گذاشتن، طرف تو زورخونه کار کرده اونجا چی گذاشتن وزیر نیروش گذاشتن، بعدم برقا نداریم. الان شما حالا ما برق داریم، برق صنایع و وش ندادن به ما، حالا دیگه ما 2 ماه دیگه تق اونجا در میاد که صنعت وقتی که میخوابه شما نمیدین کوره های مالا شیشه حرارتی اینا وقتی که برق نداشت اصلا فاجعه است. حالا یه ما 2 ماه دیگه به صدا اونجا داریم. اون یکی وزیر شما چی؟ ما وزیر نه مثلا خارجه هستیم. چی درست چی بوده؟ شما وزیر چی هستیم؟ ما وزیر مسکن هستیم. اصلا مسکن چی؟ اصلا آجر نمیدونه این چی چی آخه واجه مسکنی که نمیدونه این آسفالت نمیدونه چی چی آخه هستن بند خود. ولی زا ببینید اینی که شما میبینی یه مملکتی به هم میریزه، حکومتی نمیشه، برای این که هیچ کس سر جای خودش چی نیست. اینو بهش میگن این کفایت نداره. کفایت نداره یعنی صلاحیت علمی و اجرایی نداره، به درد این کار نمیخوره. این کاره نیست، این کاره نیست، باید این کاره باشه. باید آقا در این زمینه هم دانش داشته باشه هم تجربه کاری داشته باشه بذارن. ولذا ببین امیرالمومنین سلام الله علیه چی میفرماید. حضرت میفرماید که کسی که بدون صلاحیت و کفایت، کفایت یعنی اون تعریفی که براش کردیم، در جامعه رفعت و مقام به دست آورد، یعنی الکی بیاد داره سر یه کاری و اینو بازم سر یه کاری بکن باشه، نداره. تو برادر خانوم هستی بیا بفرما، شما هم دایی جان هستی بفرمایید اینو من بدونم. شما همه کارا خراب. حضرت فرمود که بدون آن که مرتکب جنایتی هم بشه، یعنی جنایت هم اگه انجام نده، حضرت فرمود عنقریبا از اون چیز ساقط میشه. ساقط هم نشه مثل همین ها میشه دیگه، مردم یه دونه رأی هم به این نمیدن دیگه، به رفیقاش هم نمیدن دیگه. من اینکه میگن آقا این همه رو خراب کرد، هیچکی سر جای خودش نبوده. کفایت نداشته، صلاحیت برای این کار نداشته. این مالی. بعد حضرت باز فرمودن حضرت امین سلام الله علیه که انسانی که از کفایت و شایستگی خوب برخوردار است، اون کس استحقاق مدیریت اجرایی و فرمان روایی رو داره، اون باید بشه مدیر اجرایی، نه هر کسی که عراق برسه رو پارتی بازی و رو پول و رو گل آوردن و شیرینی آوردن رو فامیلی و آن که نمیشه که. به جایی هم نمیرسه که. این مال این قضیه، این هم مال کفایت که عرض کردیم. حالا ببینید یک کسی شد مسئول اجرایی، اومدش دانشش رو داشت، از نظر اجرایی تجربه هم داشت، اومد سر کار. این الان باید چی کار کنه؟ باید ببینه بالا دستی ها چه دستور میدن که آقا برنامه ها رو ردیف میکنی، اینا رو که دارن میگن کاری نداشته باش، پول مولا رو جمع میکنی، اینقدر برا ما میدیم که تو رو وزیرت کردیم، مثال داریم. یا مثلا دارن بهش میگن که آقا نه این چیزم نیست، مثلا فلان کار رو عوضش برای ما انجام بده. چهار نفر اینجوری اونجا برو تو این اداره به کار بگی، اینا رو بکن معاون مشاور، یه حقوق انقدی به اینا بده، اینا فامیلای ما. خب اینا یه کاریه که میتونه انجام بده. شارع مقدس میفهمد برای همچین کاری، برای همچین کسی که میخواد کفایت امر رو داره، اومده مدیر اجرایی شده فلان اینا، و همه ماهایی که هستیم داریم تو این مملکت، تو این کشور یا هر جای دیگه داریم کار میکنیم، حضرت میفهمد که بهترین شما چه کسی میتونه باشه تو این زمینه. ببین این که نماز شبتون ترک نشه، یعنی آقا ما یکی رو گذاشتیم وزیر مثلا نیرو، آقا انقدر این نماز خونده همش داره میره با قیچین پینهاشو داره میبر، خب این به درد میخوره؟ اسلام میفهمد نه. یه نفر رو گشتیم وزیر مسکن، خونه ای نساخته، ولی آقا همش این داره عرض به خدمتون این که روزه میگیره برای امام حسین، زیارت عاشوراش ترک نمیشه، این به درد میخوره؟ میفهمد نه. یه نفر هم میگه گشتیمش استاندار، میگه به جای این که بره ببینه که مردم چه بدبختی دارن، آقا این ذکرش قد نمی، این تسبیح دستشه، با پاش آماده تو خونه مردم داره نگاه میکنه، فاضل آباد داره میره الان میاد و فلان نجاسات، این داره ذکر میگه، همش داره ذکر میگه، چه آدمی. اسلام میگه هیچ کدوم اینا به درد نمیخوره. احادیثو ببین، احادیثو ببین، یه صلوات بفرست و اینا رو بخونم. پیغمبر فرمودن که از کجا داریم حدیث رو میخونیم؟ در کتاب کافی، اصول کافی، جلد 2 عربیش، صفحه 164. ببین مرحوم شیخ کلینی چه حدیثی از پیغمبر نقل کرده، تو کتابش شیعه خودمونم هست. پیغمبر فرمود مردم روزی خاران خدا هستن، یعنی داره رزقشون رو پروردگار میده، مرزوقینن، رزق میخورن. بعد حضرت فرمود و بهترین خلق نزد باری تعالی چه کسیه؟ پیغمبر داره میفهمه. فرمود حضرت کسی است که به رزق خاران، یعنی اونایی که دارن روزی خدا رو میخوان، این بندگان خدا، کسی است که به بندگان خدا من نفعی برساند و دل آنان را شاد و مسرور نماید. نه اینکه ذکر بگه، نه اینکه نماز شبش تک نشه، اونا سر جو خوش فضیلت های دیگری است. به درد این کار چی؟ تموم شده. این آدم کفایت این کار رو نره، صلاحیت این کار نره. آقا خیلی ایشون نماز شبش چیزه، خیلی تهجد و شب زنده داریش خوبه، باشه. به این حرفا نیست. این باید صلاحیت علمی و اجرایی برای این کار رو داشته باشه. وگرنه ببینی به من نگاه کن، من میگم شما به من جواب بده. هم به خودش چی میزنه؟ ضرر میزنه. هم به جامعه ضرر میزنه. سومیش به کجا ضرر میزنه؟ اگه گفتی بلند بگی. اگر با چهره دینی اومده باشه به دین ضربه میزنه، چون هر کی داره میبینتش همچین که آقا این چه خسارتی زد به ما، بیچاره همه رو به خاک سیاه نشون رفت. ولذا شما اینا رو دارید تو کشور می‌بینید. نشسته حساب کرده، میگه من یه گاو دارم تو همین مدتی که من و شما نشستیم، تو همین چند هفته گاوای آبستن رو بردن سر بریدن، گاوای شیرده رو بردن سر بریدن. یارو رفته به گاوداریه گفته که آخه برای چی گاواتو داری شیرده داری سر میبری؟ گفت من نشستم یه آمار داده، روزی 1 کیلو این حیوان کاه میخواد، 3 کیلو جو میخواد، 6 کیلو نمچی چی میخواد، فلان میخواد، اینا همه دست دلاله، دولت به ما نمیده. ما رفتیم بخریم، روز گاو من روزی 156,000 تومان داره دام که باید بخوره داره، این نهاده دامی داره میخوره، روزی 156,000 تومان، روزی 20 لیتر شیر میده، دولت اومده شیرشو از من داره میخره لیتری 6,400 تومان. من حساب کردم دیدم بکشمش راحت تره، میرم میپوشم پولشو میگیرم گوشش، چون روزی 156 من داره میخوره 140 تومان من باید تقریبا شیرشو بفروشم به دولت، 16 تومنم هر گاوی از جیب خودم باید ضرر بدم. از اون ور اون وقت اونی که کفایت نداره، صلاحیت نداره، شایستگی نداره، لیاقت نداره، اما عوضش این یقه رو همینج من نمیدونم چی جوری اینو میبندم، من چی فکر میکنم عقلا به جایی نمیرسه، نه اینکه هر کی یقهشو ببنده بگیره، من میگم من نمیدونم. گفت هزاران تن نهاده دامی کپک زده تو گمرک، 8 ماهه که تخلیه نشد. اینا یعنی چی؟ نه هم که پیغمبر داره میفرمه، نه فکر مردمه، نه فکر مملکته، نه فکر دینه، همون شده رحم. این از کجا نشأت میگیره؟ از اونجایی که روز اول که اومده سر کار نگاه نکرده، که نگاه کرد این صلاحیت علمی، یا آمدن این کارو کرده، رفته رفیق رفقاش، هر کی اصلا این طرف نمیدونه اصلا این چی هست، روشه اینجا فلان گوشش در کار، اینم یک لگد به دین، یک لگد به مملکت، یه لگد هم به خودش زده، چون دیگه الان دیگه خودش هم یه وقت بازنشستگی بهش میدن، ولی دیگه جای دیگه قبولش نمیکنن، دیگه رأی هم بهش نمیدن، فلان نمیکنن. حالا نگاه کن دوباره صلوات دیگه بفرستید. امام صادق علیه السلام فرمود که از پیغمبر گرامی سوال شد که یا رسول الله محبوب ترین مردم، یعنی دوست داشتنی ترین مردم داوند، نه نزد خود مردم، نزد خداوند، یعنی همه بیشتر خدا دوستشته، اون کیه؟ چه کسانی هستن؟ حضرت فرمود نافع ترین مردم، نه به خدا، نافع ترین مردم به مردم، اون کسی که همه سودش بیشتر به کی میرسه؟ به مردم میرسه. یعنی صبح که میره سر کار، تو نیروگاه، توی نمیدونم محل کارش، تو فلان ادارهش، تو وزارت هم مسکن فلان اینا، میگه خدایا چی کار بکنم الان این بیچاره ها خونه ندارن، اون بدبخت ندارم، اون یکی پیروز زنگ زده به ما میگه یه استخاره بکن، میگم برای چی میخواد؟ حالا داشت به شوخی میگه گو میخوام برم چادر بزنم وسط پارک، خوبه برم بشینم اینجا، کدوم پارک رو انتخاب کنم؟ راسو چی بگه آخه بیچاره من دخل. این از صبح که میده سرگاه فکرش اینه که من به خدا یا کمکم کن، با این دانشی که دارم، با این تجربهی که دارم، گرهی از گره های این مردم رو چیکار کنم؟ باز کنم، گرهی به این گره ها اضافه چی؟ این اسلام شماست، این اسلام ماست، این اسلامی که خدا بر ما خواسته، این اسلامی که ان الدین عند الله الاسلام، اسلام به ریش و پشم و نمیدونم هی نمیدونم چی بکنه، به اینها نیست، این اسلام، اسلامی که من ریشم و هر رو خوشگلتر کنم، فلانتر کنم، رنگش چه رنگی باشه، نمچیشی باشه، فلان باشه، با این لباسم بخوام که یه سودی ببرم فلان بخوام. نه اینا این اسلام شما داری میبینی. بعد امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که ببینید چه دینی داریم ما، خدا وکیلی ببین آخه اینا چی دارن، ژاپونیا دارن همچین دینی، اندونزی ها اینا هم غیر مسلمون دارن، بودایی های تو هند دارن این دین رو، آخه ببینید این معرفی بشه این دین، امیرالمومنین امام اول ماست، ما میگیم مولای متقیان، مولای مؤمنان فلان. ببینید حضرت میفهمد که رفتارت با همه مردم جهان، با همه مردم جهان رفتارت بر اساس انصاف باشد، بر اساس انصاف باشد. یعنی اگر هم رفتی با یکی جنگیدی اسیرش کردی فلان، نه اسیر دست توست. حضرت اونجا قانون جدا داره، میفهمد که اذیتش نکن، اسیر برو با تحویلش بده فلان، که تا ببینیم به کجا میرسه کارش، حق کشتنشو نداری فلان نداری. این اسلام ببینید چی، با همه مردم جهان بر اساس انصاف رفتارت باید باشه. بعد حضرت راجع به خود کسانی که حالا مسلمونن و مؤمن هستن، یعنی به خود امیرالمومنین ایمان دارن، به ائمه ایمان دارن، به پیغمبر و به خدا ایمان دارن، ببین به اینا چی میگه. حضرت میفهمد که و با مؤمنین، اونایی که دیوارا رو نگه داشتن که رو سر ما خراب نشه، گوششون هست نه، خدا خیرشون رو والله، اینا میان هرسشم این تکیه میدن به این دیوارا که این دیوارا خدا نکرده بر نگرده. این خیلی حرف خودش، خیلی این خودش یه نوع فداکاری. اینا هم گوششون های نه. ببین و اون مال مردم جهان و با مؤمنین و برادران دینیت، یعنی نه اینکه با خواهرای دینی، نه خواهرا به خواهرا، برادرای دینی با برادرای دینی، یعنی مؤمنین مؤمنات با هم دیگه. و با مؤمنین و برادران دینیت، یعنی با مؤمنین و مؤمنات دیگه، اون انصافی که داری چه داری، بر پایه از خود گذشتگی و ایثار باید رفتارت باشه. یعنی منهای اون انصاف که داری یه خود گذشتگی هم باید روش بذاری، یه ایثار هم باید روش بذاری، بره با این رفتار بکن. وقت ببین تو این جامعه ما هم هست، دولت مردان این کار رو دارن، نه ندارن، مردم دارن نسبت به هم دیگه. ببین وقتی دولت مردی، یک رجل سیاسی، یک مدیر اجرایی، از صبح که میره اینه که چجوری من کلای مردم رو بردارم، بشینم مثلا وقتم خودم همه رو تلف بکنم تا شب بشه، بعد از ظهر بشه برم خونه، یک اضافه کاری الکی بیاد رو فلان، بعد مال آده چیزای دیگه باشم و فلان اینا، تو این شورای شهر برم همین برای خودم بشینم چی بکنم، گور پدر مردم تو این چاله افتادن، تو اون چاله افتادن، اینجا آسفالت نشد، اونجا فلان. اگر من این تو فکرم باشه، ببین تمام زیر دست‌های من هم چی میشن، اونا هم همه همین خطو میگیرن. نمیخوام بگم اونا درست دارن میکنن، نه غلطه، ولی اونا هم همین طرز فکر رو انجام میدن، میرن جلو. بسم الله. انشالله اون فراز دیگش مال جلسه دیگه، به شرط اینکه زنده باشیم، اگر زنده باشیم باشه. چه خدایی واقعا، چه خدایی واقعا، چه خدایی. ما قدر پروردگار و قدر خدای خودمون رو نمیدانیم، قدر خودمونم نمیدانیم. و همه اینا رو خدا گفته به پیغمبر، پیغمبر به من و شما میگه دیگه. فهمود که این دهه اول ماه ذوالحجه است، شما میگه من پول ندارم برم حج، الان 50 میلیون تومان باید زمین پولتو زمین بذاری علا برکت الله بری حج، نداری که، حج هم که بسته است، کرونا هم که هست اصلا دیگه چی نمیدن، نوبت هم تا 10 سال دیگه، پولاشو پیش خور کردن رفته، تا 10 سال دیگه هم فعلا همون سهمیه هم نمیشه و پول نمیشه. حالا اگرم بود تو که نمیتونستی بری، من که نمیتونم. میگه حالا حج میخوای بری، دلت هم پرپر میزنه، حج میخوای بری چیکار کنی؟ بگردی سوغات بخری؟ اونا تو اون کفایتی که من پروردگار دارم تو اون مسیر اینا نیست، من دنبال اینا نیست، میخوای بری چیکار کن؟ میگه بخوام برم آقا حج، ثواب عرفات رو ببرم، ثواب منا رو ببرم، ثواب روز عید قربون رو ببرم، حج میکنن و اینا کشتار میکنن، گوسفند میکشن، ذبح میکنن، ثواب نمیدونم ایام تشریق رو ببرم، ثواب دور خونه خدا رو ببرم، طواف و فلان اینا ببرم، ثواب فلان ببرم، ثواب. میگه این ثواب رو میخوام ببرم. میگه اگه دنبال این هستی بیمان بدونی نمیتونی بری حج. میکنه میفرماید دهه اول ذوالحجه دو رکعت نماز بین مغرب و عشا بخون، این آیه رو بعد از سوره توحید بخون و وعد ناموسا الاخر آیه رکعت دوم دو رکعت سه دقیقه هم مثلا طول میکشه. من خدا بنده من ثواب اون حاجیانی که با اون 5 میلیون و اجرهای دو این همه گرما مدونی جرسق اینم رو کلشون بیافته یا نیافته فلا همه اونا رو تو نامه عمل تو چی؟ میآورم. ولی بازم بنده این کار رو انجام چی؟ نمیده. این قانون خداست با این بنده کن نمشون نمیده نمیده دیگه چکاش میخواه بکن میگه من به ثواب حاجت مگه دنبال ثواب نیستی؟ میگه ثواب حاجت اما دنبال چیز دیگه هستی اون تو کفایت من چی؟ نیست اون باید خودت به دنبالش تو چیز دیگه ای میخوای پوز میخوای طرف رفته مکه اومده تو فلان رو شهرستان مثلا وایستده اونجا که هر جایی صد قدم به صد قدم یه گاو جلو پاش کشتن همین چند سال پیش بود که شما میدونید تو اینا رو میخواه برو دنبال همینا اما اگر اذا سألک عبادی انی اون موقع فانی قریب من نزدیکتم اگر نه برو حق خود میخواه بکنم برو برو برات گاو بکشن گوسفند بکشن هلهله کنم برا فلان کنم برا. تو هم هی همه جا چی بشین اسم حاجی در بکنی اینا تو کار من خدا نی من میخوای ثواب من بهت میدم ثواب اسمو رو این کارو کن 10 روز این کار انجام بده ثواب همه ایام تشریق و منا و عرفات و حج عید قربون و نمیدونم طواف خانه کعبه و طواف نسا همه رو برات مینویسم کیه که به خدا اطمینان بکنه خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد ما رو تو این ایام معلومات که در قرآن اومده و ایام اول دهه ماه ذوالحجة الحرام هست از خواب غفلت بیدار بفرماید ثواب اون چرا که حاجیان حالا که امسال نیستن همه میخوان انجام بدن و باید انجام میدادن در نامه عمل همه ما منظور بفرماید خدایا به حق امیر المومنین که صاحب این ماه هست خدایا حوائج همه ما رو برآورده به خیر بفرما اگرم تا این موقع از این ماه روز دوم بود امروز دیگه ما رو نیامرزیدی دیگه این ساعت نزدیک به غروب آفتاب ما را ببخش و بیامرز خدایا به حق محمد و آل محمد و به حق امیرالمومنین سلام الله علیه این کرونا را از این کشور و جامعه بشری دور بفرما یه صلوات بلند بفرست الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب یکی دو بار مهمان امشب این دهه اول ذوالحجة الحرام فرق بکنه استخبارات با دههای دیگه شهدا اموات همه منتظرن فیض ببرن
ها برای همه ملتمسین دعا، بیماران کرونایی، عزیزان در بیمارستان ها، ملتمسین دعا، بیماران منظور و منظوره، استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه. یه بارم بگن همه، قال امير المؤمنين عليه السلام من احب السبيل الى الله قطره قطره دم في سبيل الله وقطره دموع في جوف الله. حضرت فرمودن نزد خدای تعالی دو قطره خیلی دوست داشتنیه، خیلی پروردگار مهربان این دو قطره رو دوست داره. قطره اول قطره خونیه که در راه خودش خالصاً مخلصاً بر زمین ریخته بشه، خیلی براش عزیزه. فرمود قطره دوم قطره عشقیه که بنده گناهکاری میاد در خانه پروردگارش عرضه میدارد، پروردگار مهربانم، من گناهکارم، من بدکارم، من عاصیم، من نافرمانی کردم، اما الان برگشتم، من الان دیگه از گناه خودمم خسته شدم، از خودمم بدم اومده، منو دریاب، ادرکنی یا الله. در جایی فرمود وقتی بنده در خانش میاد، بنده گناهکاری بغضش میگیره، اشکش جاری میشه، اشکش میاد رو گونه ها، رو صورتش، خطاب به ملائکش میفرماید من حیا میکنم این صورت و معذب به عذاب جهنمم بکنم، یا الله یا الله یا الله. فرمود توی مجلسی یه عده گناهکاری جمع میشن، اینا میان میشینن عشق بریزن، عدهشون عده کمیشون، شاید از بین این جمع فقط یه نفرشون عشقش جاری بشن، اونای دیگه مثل منن قسی القلب شدن، گناه زیاد قلبشون آلوده و زیاد کرده، عشقشون جاری نمیشه، اما دوست دارن گریه کنن، دوست دارن عشق بریزن، بغض را گلوشون را گرفته ولی عشقشون جاری نمیشه، بغض میکنن در خانه پروردگار مهربان. مجلس تموم میشه، خطاب میکنه به ملائکش، ملائکتی شما بدونید همه اینا اومدم توبه کنم، یه نفرشون عشق جاری شد، من اونو آمرزیدم، اونای دیگه بغض کردن عشقشون نیومد، من اونارم به احترام اونایی که عشقشون در خونه من جاری شد، به احترام این عشقها اونارم آمرزیدم. عشق گناهکار به درگاه دوست در شب ظلمت سبب آبرو، عشق روان در دل شب پربهار، چاره بیچاره رو مشکل گشاد. آه جگر سوخته،
دستات بلنده یا نه؟
آه جگر سوخته شبهای تار، جل کند رحمت پروردگار. بنده تایب چو خروش آورد،
دستات بلنده یا نه؟
بنده جایب چو خروش آورد، رحمت خلا به جوش آورد. اگه میخوای دریای رحمتش به تلاتم در بیاد، دستاتو بلند کن با همه قوای خودت، فریاد بزنیم الهی الهی. من بنده آسی روسیان، از در مران یارب که بی پنام. من بنده افتاد زیر بارم، باری باری به غیر از مسیحیت ندارم. خیلی ها میخواستن دهی اول زلجت و درامو ببینن، ندیدن زیر خروارها خاکن. دیشب پریشب پس پریشم، هفته پیش ماه پیش، همه اینا نمیدونستن زلت جلو میبینن یا نه. خدایا ما نمیدونیم سال دیگه این موقع از نیم یا نه. اگه آخرین زلت جای عمر ما خدایا امشب عید احمد دبرم ما رو برا ما نگهدار امانت به ما برگردون یادگاری از الحجت و لرامون باشه ده مرتب رایی السلام عليك يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله همین جا نشستی نیت کن بیمارانم بردار گرفتارانم بردار حاجتمندانم برداریم همه با هم بریم قبرستان بقی هیچ ظاهری نداره لا اله الا الله چهار قبر منور مزرع مدهر یکیشم قبر امام پنجم امام باقر علیه السلام هفتم این ما شهادت و نظرت از همینجا دلها روانه بشه تو رو خدا تمرکزت و کافی و لازم کن امشب از در خانه امام باقر دست خالی بر نگردیم آقا رو شفیع قرار بدیم ما خیلی بد و بد کاریم ولی زامن و شفیعمون خیلی اعتبار داره نزد پروردگار مهربان ای ذکر جان ثنای تو یا باقر العلوم
باریکالله
ای ذکر جان ثنای تو یا وی حرف دل دعای تو یا ای مصطفی سلام فرستاد سوی تو از جانب خدا تو یا دشمن داد دشمن و گردید عاقبت شرمنده از عطای تو یا آقا جان هر جا سفر کنم دل من در بقیع توست هر جا سفر کنم دل من در بقیع توست دارم به سر هوای تو یا آها یه بار دیگه هم بگی دارم به سر هوای تو یا السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیه عند بارک الله بارک الله یا وجیان عند الله اجبالنا عند مریضای کرونایی سرطانی لاعلاج ها صعب العلاج ها دکترها جواب کرده بیماران مریض منظور برادر آقای زیایی عزیز انباد شهدا همه پیز ببرند گذشتگان از این مجلس پدر و مادرها همسایه ها اقوام خیشان دوستان فامی برا همه شون بگو یا عجیان عند الله اشملنا عند یه بارم برا خودت بگو یا وجیان عند الله اجملنا عند فرج و ظهور فرزند برومندش حضرت مهدی علیه السلام یه بار آخرم همه بگن یا وجیان عند الله اجملنا عند الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا به حق امام باقر علیه السلام موانع ظهور و فرج فرزندش حضرت مهدی برطرف بفرما هر جا آقا هست سلامتش بدار تعجیل در فرج و ظهورش بفرما به دعای حضرتش همه بیماران ما شفای عاجل عنایت بفرما اموات ما ببخش و بیامرز شهدای جنگ و انقلاب و مدافعین حرم شهدای امنیت و بهداشت ترفیع درجه عنایت بفرما علمای در گذشته مراجع ازام مروم استاد نیکو سفت استاد فریدونی خدایا بر درجاتشون آنن بیفزا خدایا عواقب ما عاقبت این کشور عاقبت رهبر عاقبت مردم دختر و پسر جوانان این مملکت ختمه به خیر بفرما خدایا رزمندگان اسلام هر جای این کره خاکی به پیروزی نهایی برسان ریشه صهیونیست و آمریکا و انگلیس جنایتگار ریشه وهابیت و آل سعود برکن وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات